أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در رابطه با اصناف و اجناس ذکری بود. عرض شد بر اینکه مرحوم سید فرمودند بر اینکه در نه جنس اصناف تسعه و اجناس تسعه زکات هست و در ما ادای اون زکات واجب نیست. گفتیم جنبه اثباتی این مسئله ضروری است و مسلم است، عبارات متواتری هم برش دلالت دارد. عمده بحث در جنبه دوم بود، جنبه سلبی بود، نفی زکات در سایر اجناس که عرض شد در این رابطه دو دسته از روایات هست: روایات نافی زکات در ما ادای تسعه و منحصر کردن زکات، زکات واجب در اجناس تسعه است، و روایات مثبته زکات در برخی از موارد غیر از از ماس تسعه، مانند مال تجاره، حبوبات دیگر غیر از غلات اربع و خیر، فرس مثلا، اسب و امثال اینا. به واقع اجمالا متعرض شدیم، عرض کردیم در مقام علاج کلی این تعارض بین دو دسته سه وجه مطرح است. وجه مشهور که مرحوم سید قائل است، مشهور فقه ها قائلن، حمل اون روایات مثبته بر استحباب. وجه دیگری را هم مرحوم سید مطرح کرده است، سید مرتضی و مرحوم صاحب حدایق دنبال کرده است، حمل روایات مثبته بر تقیه. جمع سومی هم و علاج سومی هم عرض کردیم و اینکه روایات مثبته را حمل بر حکم ولایتی از طرف ائمه علیهم السلام قرار دادن و اساسا گفته شود که زکات اصل تشریع وجوبش در اموال، خب با آیه خود بر اموالهم صدقتن و آیات دیگر ثابت شده است. تعیین نه مورد و نه جنس را پیامبر اکرم قرار داده است، حالا یا به عنوان سنتی که پیامبر انجام داده است، تشریعی که پیامبر حق داشته است تشریع را انجام دهد، یا به عنوان حکم ولایتی خود پیامبر اکرم چون ولی امر هم بوده است، و در اونها فقط قرار داده است، در غیر اونها واجب نکرده است. ائمه متأخرین هم در برخی از این موارد حق داشتن قرار بدن، قرار دادن حبوبات و مال و تجاره و امثال این. این هم یک جمع که شد، این جمع بعضی از متأخرین مطرح کردن که این هم یه احتمال جمع بین این دو دسته از روایات متعارض. حالا ما هستیم و این سه احتمال یا سه علاج، سه نحو علاج میان این دو دسته متعارض از روایات. مرحوم صاحب هدای مبعداتی را برای قول مشهور که وجه اول است، حمل روایات مثبته بر استحباب، اوله است. چون چند تا نکته رو بهش توجه کرده و بر اساس اون نفی کرده است احتمال اول را، و به همین جهت احتمال دوم را اختیار کرده است و اصرار بر آن وجه است. نکات مختلفی رو ایشون اجمالاً بیان کرده. یکی یه نکته این که این دو دسته از روایات لسانشون لسان نفی و اثبات است و حمل بر استحباب اونجا جاش نیست. این یه نوع تناقض بین این دو روایات هست. اون روایات دسته اول میگفت لا زکات الا در اینها، اصرار بر اینم میورزی، منحصر میکرد زکات را در خصوص اجناس فسقه. این روایات مثبته هم اثبات میکند زکات را. این لسان لسان امر و ترخیص در ترک نیست، امر به فعل و ترخیص در ترک تا حمله بر استحباب شود. حمله بر استحباب در جایی است که دور دلیل یکیش آمر باشد، مثلا ظهور در وجود داشته باشد قابل حمل بر استحباب باشد، دیگری ترخیص در ترک کند. اینجا به قرینه ترخیص در ترک روایت امر را حمل بر استحباب کند. اما جایی که یه دلیل رو بیاد فیه زکا، یه دلیل دیگر بگید لیس فیه زکا، اینا تناقض و تعارضه، قابل حمل بر استحباب اونجا نیست. این یه قرینه، یه مبعد برای کلام مشهور. نکته دیگری رو بازشون اشاره میکنه که این اگر هر آینه اینجا قابلش قاب امر و ترخیص در ترک بود و این جمع عرفی داشته جوری که مشهور انجام دادن، چرا روات روایات روات این روایات ما از ائمه اطهار و اصحاب ائمه این جمع را نفهمیدن بلکه تعارض و تناقض فهمیدن؟ ولی زاهی سوال میگردن از ائمه یه روایت اینجوری هست، یه روایت اونجوری هست، یکی گفته فیه زکا، یکی گفته لیسه فیه زکا. این خود تردد و توقف اصحاب ائمه و سوالایی که از ائمه کردن در رابطه با این دو دسته، دو شکل روایاتی که صادر شده است در خود ائمه، اینا منعکس شده است در مجامع حدیثی ما و اصحاب اون مجامع و کتب و روات احادیث، مخصوصا روات متأخر مانند ابن مهزیار و اصحاب امام جواد و امام رضا و بعد. این دلیل است برای این که پس استحباب یک جمع عرفی نیست و استحبابی در کار نبوده، و علاقه اصحاب هم میفهمیدن مثل سایر موارد که حمل بر استحباب میکردن جمع عرفی داشت بین دو دست از رفایان. بنابراین این هم یک قرینه است برای اینکه این روایات مثبته مقصود ازش استحباب نیست، بلکه اینا مثلا تقویتا صادر شده است. قرینه دیگر خود تجربه ائمه متأخرین است که در کلمات بعضی از روایاتی که نقل شد از ائمه متأخرین، مثلا روایت علی بن مهزیار، خود امام هم قبول داشت که بله گفته بود. مسئله همینجور است که شما نقل میکنید و الامرو کما یه تغییر از این قبیل داشته اون عبارت خود تأکید ائمه اطهار مخصوصا ائمه متأخر بر انحصار زکات واجب در قسمت اشیا، این هم دلیل است برای اینکه روایات اثبات زکات در معادای اونها از باب تقیه است و لغود ائمه بیان میکردن این همه سوال شده از اونها گفتن اون تو گفتیم منحصره اون زکات واجب است، این که گفتیم فیما یکالو مثلا و یدخل القفیز فیه زکاتون الحبوبات زکاتون مارد مقصود استحباب است. میدونستن این رو بگن و ایز در کلمات ائمه هیچ اشاره به این که مقصود از این استحباب است، و در این حالی که تأکید بر همون انحصار و وضع رسول الله فقط در فسق را اینم دارن قبول کردن الامرو کما ذکر در اون روایت بود. بنابراین اینم بازی قرینه است برای اینکه استحباب نیست در کار، مقصود استحباب نیست از روایت مثبته، و الا خود ائمه بیان میکردن که مقصود از این استحباب است. این هم نیامده است در کلمات ائمه. قرینه است برای اینکه مقصود باز وجوب است، ثبوت است در وجوب زکات در ما ادای کسی است که بازی حمل بر تقیه بشن. این هم یه نکته. و نکته دیگر استشهاد به اون روایتی که گذشت، روایت خوندیم سابقا مرسله قمات خود خودسره بود البته، حالا ایشون به مرسل اخباریون به مراسل هم عمل میکنند. در مرسله قمار آمده بود که ابو سعید قمار که امام اینجا تصریح کرد که اینچه که اینها میگویند، چون از امام پرسید که زکات بود در برنج و ذرت و همسال اینا هم هست یا نیست، امام گفت نیست، در زمان پیغمبر عفو کرده از ما ادای اینها. گفت فقه های اهل سنت میگویند که چون نبوده است قرار نداده است، فردار یهود قرار میده در مدینه نبوده است این حبوبات دیگر، امام فرمود چگونه نبوده است، ذرت بوده است، اصلا عفو معنی ندارد تا چیزی نباشد و امام پیغمبر عفو کند، ذرت بوده است در مدینه. بعد اون تعبیر در زید و من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، و این روایات رو ایشون روایات شاهد بگیره به اینکه مثلا برای نظر ائمه به همین نفی فتوای عامه بوده است. روایاتی که آمد است دال بر وجوب زکات در حبوبات دیگر مانند ذرت و برنج و امثال اینها، این در حقیقت به جهت موافقت با عامه آمده است و از باب تقیه و حفظ جان مثلا شیعه و امثال اینها بوده است. اینا مجموع نکاتی است که ایشون بهش تمسک کرده است برای نفی وجه اول. مجموع این مبعدات را ایشون ذکر می‌کنند. بعد به فرمان روایات باز حمله بر تقیه کرد، استحباب هم ثابت نمی‌شود با این روایات مثبته. این حال حاصل فرمایش ایشون. این فرمایشی بر مصاب هدایت مورد اشکال و نقد محقق همدانی و دیگران قرار گرفته است. یک اشکال فنی به اصطلاح از مجموع کلمات مستشکلی میشه اینجا بیان کرد بر این مطلب صحبت‌های توضیحش این گونه است که حمل روایات موافق عامه بر تقیه در موارد تعارض از باب تر هست، یعنی از باب ترجیح هست، ترجیح ما خالف العامه علی موافق العامه. ترجیح در حجیت هم به معنای طرح موافق عامه است، حجیه که با اخبار مثلا علاجیه خود به ما خالفهم الرشد و فی خلافهم، وقتی تعارض قابل جمع و قابل حل دلالی نباشد نوبت به تعارض به نحو تکافو و تعارض مستحکم میرسد. اینجا به اخبار علاجی اگر نبود مثلا قابل به تساقط میشدیم، حالا که اخبار علاجی آمده است گفته است خود به ما خالفهم و طرح و طرق موافقهم، خب حمل بر تقیه میشه و عکس به مخالف میشه. ولی حقیقت این در حقیقت طرح احد و دلیل این است و اخذ به دلیل دیگر و ترجیح او در مقام تعارض است به اخبار خاصه علاجیه که درست هم هست، هر محل خودش هم ثابت. ولی همونجا گفته می شود که وقتی نوبت می رسد به این قاعده اخذ به مخالف و طرح موافق که در حقیقت طرح از حجیت است و ترجیح در حجیت احد السندین است و دیگری که جمع دلالی نباشد بین دو دلیل، اما اگر بین دو حدیث جمع دلالی بود قابل جمع بودن از نظر دلاله، نوبت به تعارض مستحکم و در نتیجه تعارضی که موضوع اون اخبار علاجی قرار بگیرن نخواهد رسید. که یکی جمع باشه قابل جمع باشه به تخصیص تقیید یا حمله بر استحباب، نوبت به اونی برسید. و حمله بر استحباب در اینجا جمع عرفیست، این که گفته شد تناقض از لسان نفی و اثبات است، این کافی نیست برای اینکه این جمع دلالی در اینجا صحیح نباشد، بلکه جمع دلالی هم در اینجا صحیح است. حمله بر استحباب در اینجا هم صحیح است، چون ملاک حمله بر استحباب اون نتیجه و محصول دو دلیل است. که ما نتیجه و محصول دو دلیل رو نگاه کنیم ببینیم بالاخره ادله مثبته مقاد بگه واجب است زکات در اینجا و همون امر به زکات رو که در اجناس تس است در حبوبات هم مثلا در مورد تجاره هم اثبات میکنن. دلیل حس رو نفی هم ترخیص و نفی میکنن وجوب رو، صریح در نفی وجوب است. درست است لسان او فیه الزکات است، لسان او لیس فیه الزکات است، ولی اینا السنه ادبی است. در مقام اعمال این جمع دلالی، جمع حمله بر استحباب، میزان اون محصول و نتیجه نهایی است. وقتی ما نتیجه نهایی رو میبینیم بالاخره دلیل اثبات بخواد بگه واجب از ظهور در وجوب دارد. فیه الزکات یعنی همون امر زکاتی که در جای دیگه از اینجا هست، در اون تسعه هست آتو زکا، این میگه اینجا هست. لسان لسان اثبات است، ولی مثبتون فیه در اینجا چیست؟ همون امر به آتو زکا هست. اون باید نافیه هم میگن لیس فیه زکا، میشه مثل دلیل امر بشه و ترخیص در کرد. این یه بیان. یه بیان دیگری هست که اونم بیان تمامی است اینجا، که باز این جمع عرفی که جمع اول است، حمله بر استحباب است که مشهور قائل شده، قابل قبول است. اون این که کلن در مواردی که دو دلیل، یکی یه حکمی رو ثابت میکنه، یکی یه حکم رو نفی میکنه، ولو به لسان نفی و اثبات، نه به لسان امر و اباحه، امر و ترخیص. اگر این حکم مراتب داشته باشه، حالا چه حکم تکلیفی باشه چه حکم وضعی، در حکم وضعی هم اونجوری مراتب داشته باشه، طبیعتش اینجوری باشه که دارای مراتب باشه، یه مرتبه شدیدش مثلا وجوب باشه، مرتبه ضعیفش اصل رجحان یا مفروبیت یا استحباب باشه، اینجور احکامی که دارای مراتب هم وقتی یک دلیل اثبات کنه اون حکمه ظهور داره، برای اینکه مرتبه مثلا عالیش رو مخواد ثابت کنه که وجوب است، مطلوبیت در حد وجوب، دلیل دیگر بیاد نفی کند اون رو، این در این قبیل موارد عرف این جمع عرفی رو قبول میکنه که اون دلیل نافی چون صریح در نفی مرتبه اعلاست، همین قرینه قرار بوده برای اینکه دلیل مثبت ظهور در مثلا اثبات اون مرتبه اعلا داره، اگر یه صراحتی در اون نداشت حمل بشه برای اینکه مقصود مرتبه نازل است، جمع کنه بین دو دلیل. این به فقها در خیلی از ابواب فقهی جاری کردن، چه در احکام تکلیفی مثل همین وجوب و اباحه، حرمت و جواز، دلیلی که نهی زد قدری دلیل دیگر که میشه انجام بده، تفخیص داده در فعل ارتکار، اینا رو حمل کردن برای اینکه اون که نهی کرده ظاهرش گرچه نهی تحریمی است، ولی قابل تو مراتب داره، نه قابل بر حمل بر نهی تنزیهی است، نهی استحبابی است، کراهتی است. امر هم همینجور، امر هم بر اصل رجاع یا استحباب و اصل مطلوبیت. در احکام وضعی هم در باب نجاسات و طهارت هم اونجا آمده است موارد مشابهی، دلیل مثلا امر به غسل و امر بر تنزه کرده نه بر ارشاد به نجاست، چون گفتن مثلا مراتبی داره حضاظت و خباست ها، بعضی مراتبش تنزهی است، الزامی و لزومی نیست. اون نجاست حکمیه که تطهیر لازم داره نیست، یه تنزهی است، امر به غسل آمده که افسل بود، امر به غسل و تنزه کردن و اینکه امر ارشادی است، امر به غسل و ارشاد به احکام وضعی است. مواردی که حکم دارای مراتبه، برخی از این مراتبش قابل جمع با دلیل نفی که صریح در نفی اون مرتبه شدیده است، اینا رو جمع میکنن به این نحو از جمع. این جمع جمع عرفی است و فقها ها در ابواب مختلف از فقه رو اعمال کردن. و با اینکه لسان ممکنه از نظر ادبی لسان نفی و اثبات باشه یا لسان جزئیات و شرط و ارشادیات و امثال اینا باشه، چون نتیجه که حکمی است که میخواد ثابت بشه اینجا، یه حکمی است که مراتب متعددی داره، اینجا اون دلیل نفیشون صریحه در نفی مرتبه عالیه است، میشه مثابه دلیل نص در نفی اون مرتبه شدیده است، یا ازهر در اون دلیل ظاهر در اون مرتبه از حمل ظاهر بر ازهر یا حمل ظاهر بر نص میشه. این یکی از فواید جمع عرفی است. بنابراین این که گفته شده است نه؟ این حالا فعلا نه در این اعتراض که شده مرحوم چیز گفته شده اون جمع نیست و از باب طرح احد و دلیله. پس بنابراین حاصل این جواب فنی که دادن اینه، گفتن ما تا وقتی بتونیم جمع عرفی کنیم نوبت به حمله بر تقیه نمیرسد، چون حمله بر تقیه طرح احد و دلیله و ترجیح در حجیت در سند اصلا یک سند حجت از سند دیگه طرح می شود و گفته می شود اون سند اصلا ثابت نیست، حجت نیست در دلیل اخبار ایراجه. نوبت وقتی می رسد به طرح که جمع ممکن نباشد در این دو دلالت، و چون این جمع در اینجا ممکن است و ارخیز یا به اون بیان اول یا به این بیان دوم، بنابراین حق با مشهور است که این روایات را حمله بر مثبته و حمله بر استحباب کردن. این حاصل اشکالی که شده است هم مرحوم صاحب هدایا. این اشکال با اینکه وجه فنی داره در حقیقت، اون نکته‌ای که درش گفته شد البته نکته قابل قبولی است، در اینجا جمع عرفی معقوله و حمله بر استحباب جز باب تعارض و تناقض نیست، سلب و نفی و اثبات هم که هست لسان دو دلیل دو دسته در این حال قابل حمله بر استحبابه. ولی این یه نکته دیگری در اینجا هست، اون نکته اینه که ما در بحث حمله بر تقیه، بحث تعارض ادله، جایی که دو دلیل دو روایت دو حدیث با هم متعارضن، یکی موافق عام است یکی مخالف عامه، در اون بحث معروف و اصولی ما اونجا عرض کردیم که حمله بر تقیه دو مبنا و توجیه میتونه داشته باشه. یک مبنا همین مبنای اخبار علاجی است که در حقیقت گفته بشه تعارض بین دو دلیل جمع دلالی چون ندارد، تخصیص تقیید که نیست، نوبت میرسه به تساقط از نظر سند، لولا اخبار علاجیه که آمده از خود از خود به ما خالف العامه وطرو وطرح ما وافق العامه. این یه مبناست، این مبنا همون مبنای ترجیحی است و طرح است، یعنی احد و دلیله سندش از حجیت ساقط میشه و طرح میشه، دیگری حجت میشه بر اساس اخبار علاجیه که اخبار خاص است، لولا اون اخبار علاجیه هر دو ساقط میشدن، تعارض و تساقط مثل بقیه موارد، ولی اخبار علاجی آمده این ترجیح را بر سند مخالف عامه ثابت کرده، اون یکی به فقط ساقط کرده از حجیه. این یه مبنا، یه وجه. اونجا ما یه وجه دیگری هم ذکر کردیم، گفتیم برای اینکه حمله بر تقیه میشه خودش یک نوع جمع عرفی باشه، عبارت مفرد جمع دلالی باشه، نه جمع نه ترجیح سندی، یعنی اگر اخبار خاصه را ما نداشتیم باز هم میشد کسی قائل شود برای اینکه در مواردی که دو تا خبر با هم متعارضند، یکی مخالف عامه است یکی موافق عامه است، قابل جمع بر نحوه تخصیص و تقیید و مثلا حمله بر استحباب هم نباشد، تعارض بر نحوه مثلا صریح هنرد با هم معارضن بر نحوه صراحت، عام و خاص هم نباشن، مطلق و مقید هم نباشن، حاکم و محکوم هم نباشن، هیچ نوع قرینیتی در کار نباشه از اون قرینیت های معروف چه شخصی چه نوعی، باز هم اونجا گفته شده که میشه بعد خود حمله بر تقیه رو هم یک جمع دلالی حساب کرد برای شما، ولی یک جمع دلالی طولی، یعنی جایی که تخصیص و تقیید و حمله بر استحباب و امثال اینها ممکن نباشد، وقت نوبت میرسه به این، یعنی جمع به لحاظ مدلول به اصطلاح جدی ممکن نشد، و حمله بر تقیه خودش میشه یکی از جمعه های عرفی، جایی که متکلم این چنین خلاف ظاهرهایی رو هم انجام میده که یک خطابی رو از خودش به اصطلاح صادر میکنه به جهت تقیه. چرا این میشه؟ چطوری؟ چگونه میشه جمع عرفی؟ چون اونجا گفته شد که جمع دلالی و جمع عرفی در دلالت، جمع عرفی دلالی عبارت از قرینه گرفتن ظهورات اثباتی کلام، ظهورات یک کلام و ظهورات کلام دیگر. اگر این ظهورات اقوا شد از اون یا قرینیت داشت بر تشخیص مراد از اون، یکی از ظهورات کلام خود ظهور کلام در جدیت و عدم تقیه است، این هم ظهوری است در کلام. ظهور هر همچنانی که عام مثلا ظهور در عموم داره، مطلق ظهور در اطلاق داره، در نفی قید داره، سکوت از قید، امر ظهور در وجوب داره. حالا اون ظهور ها بعضیش وضعیه، بعضیش هم ظهورات حالیه، مثل ظهور مطلق در اطلاق مقدمات حکمت. در حقیقت سکوت از ذکر غیب، عدم ذکر غیب ظهور داره، در اینکه قیدی در عالم لب نیست، در عالم جد نیست، اونم یه ظهور تصدیقیست و جدیست. یکی از ظهورات هم ظهور در جدیت و عدم تقییته، عدم تقییه است. ظاهر کلام اینه که متکلم نمیخواد تقییتن و مصلحتن یک خلاف واقعی را بگه، این خلاف ظاهره. ممکنه یه جایی مجبور بشه خلاف واقعی را بگه، توریه کنه مثل توریه، یا یه جایی امتحان کنه، شوخی کنه. ولی شوخی کردن، امتحان کردن، اختبار کردن، توریه کردن، خلاف واقع گفتن لمصلحتن، این همه خلاف ظاهر حاله. ظاهر حال متکلم اینه که کلامش جدیست، کلامش شوخی نیست، کلامش اختبار نیست، قصد جدی داره از این کلام، تقیه نیست ظهور این کلام. این ظهورات حالیست، این ظهور حالی در اطلاق، چون ساکت شده از ذکر غیب، قیدی ذکر نکرده، بگیم این دلالت داره به این بس، واقعا هم این قید نیست. چطور اون ظهور در اینجا ظهور حالیست؟ این هم ظهور حالیست، کاشفیت داره. وقت این ظهور با ظهور در هر دو دلیل هست، اگر در احد و دلیل یکی از دو دلیل مخالف عامه بود، دیگری موافق عامه بود، این ظهور در دلیلی که روایتی که حدیثی که مخالف عامه است قوی تر خواهد بود نسبت به خبر و حدیثی که موافق عامه است. چون در موافق عامه احتمال این که واقعا اینجا طبیعتاً به خاطر عامه این رو امام گفته، این احتمال هست، گرچه خلاف ظاهره ولی این احتمال هستش. این احتمال در مخالف عامه نیست، در حدیثی که مخالف عامه است نیست. پس در حقیقت دو تا ظهور دلالی تصدیقی در این دو حدیثی که یکی مخالف عامه است یکی موافق عامه است در کار است، یکی اقوا از دیگری، میشه مثل دو تا دلالت لفظی که یکیش اقواز از دیگری، یا دو تا دلالت اطلاقی که یکیش اقواز از دیگری. اگر ما دو تا دلالت اطلاقی بگیم که دلالت اطلاقی ما رو تصدیقی است، دلالت لفظی نیست، یعنی سکوت از ذکر خید که مقدمات حکمت ازش تعبیر میشه کاشفه از اینکه خیدی نیست در عالم سکوت، الا ذکر میکن، ظاهر حالش این بود که با ذکر میکن. اونجا اگر یکی از این دو تا اطلاقات دلالت اطلاقیش اقوا بود از دلالت اطلاقی دیگری، ما اون از اف را حمله بر اقوا میکنیم، ظاهر را حمله بر اظهر میکنیم، یکی از قواعد جمع عرفی است. این قاعده اینجا هم هست که ما بیایم روایت رو که ظاهر در روایت حدیثی رو که موافق عامه است، چون ظهورش در تقیه نبودن از اف است، از اون روایتی که مخالف عامه است، حدیثی که مخالف عامه است، چون اون ظهورش در تقیه نبودن اصرح است، نص است در تقیه، چون مخالف عامه است، مخالف رو بگید تقیه در نمیده به صادر بشه. بنابراین ظهور اون حدیث، ظهور حالیش در دلالت تصدیقیش و جدی بودنش اقواز از این خودش میشه یکی از مصادیق حمل جمع دلالی و حمل حمل ظاهر بر ازهر یا حمل ظاهر بر صریح بر نسل. عمل کرده برداری، عمل کرده میگه، عمل کرده یعنی میگه به این معنی عمل کرده، نه اثر عملی داشته باشه. مقصود از عمل عرف اثر عملی که نیست، یعنی وجوب و حجیت و منجزیت و مؤثریت بار بشه، نه. این که این دوتا رو که این متکلم گفته مقصودش چیه؟ میگه اونجا مقصودش این بوده، اونجا تقیه کرده، اونجا توریه کرده، اونجا مثل جایی که دلیل میگه بگه آقا من مقصودم از اون حدیث که اول گفتم اختبار شما بود، میخواستم شما رو اختبار کنم، امتحان کنم، ببینم واقعا این کار میکنید یا نمیکنید. خب اختبارم جدی نیست، اینم جمع عرفی، عرف که جمع عرفی را، عرف که جمع عرفی را در باب احکام شرعی مخصوصا انجام نمیده. جمع عرفی در همه مخاطبات هست، چه مخاطباتی که مربوط به احکام شرعی است، چه مخاطبات مربوط به اغراض متکلمینه. جمع عرفی در همه اینا هست. شما در دو جمله خبری که رفت اثر شرعی هم روش نیست، یکی عام باشه یکی خاص، میگه مقصود از این آقا اون خاص، اون که اثر عملی نیست. جمع عرفی اوسع است از باب حکم و وجوب و حرمت و آثار تنجیزی و تعذیری. بنابراین اینم جمع عرفی است. عرف میاد میگه برای اینکه اینجا اون متکلمی که اون کلام مثلا خلاف این رو گفته، چون این صریحه در جدیت و عدم تقیه است، او تقیتاً صادر شده، او توریتاً صادر شده، برای توریه بوده این کار کرده. بنابراین خود حمله بر تقیه هم میشه یک جمع دلالی، یک مصداقی از مصادیق حمل ظاهر بر ازهر یا حمل ظاهر بر نسل. ولی از باب اینکه عدم جدیت در اصل خطاب جدی نباشه، تقیتاً صادر شده باشه، توریتاً صادر شده باشه، امتحان و اختبار صادر شده، اینا خیلی مخالفتش شدیده به اصطلاح یا نادره اینجور موارد. این جمع عرفی جمع عرفی دلالی طولی است، یعنی جایی که یکی از اون جمعای متعارف مثل تخصیص، تقیید، از شرف خدمت شما حمله بر استحباب و امثال اینها اون باشه، دیگه نوبت به این جمع نمیرسه، چون این مخالفت شدیدتر از اونهاست و این ندرتش به عبارت اخرى ندرت صدور مثلا اوامر اختباری یا توریه یا تقیه و امثال اینها نادره. خیلی نوبت به این جمع نمیرسه وقت مگر که اون جمع جمعه قبلی در کار نباشه و قرینه باشه، جوری باشه که اون جمع قابل قبول نباشه و قرینه ای بر این جمع باشه، مثل همین یکی مخالف عام است یکی موافق عام است. خب بنابراین ممکن است صاحب حدایق اینه بگه در اینجا که با این مباعداتی که آورده بگه برای اینکه حمله بر استحباب در این مورد سایر موارد درسته، حتی نفی اثبات بشه، ولی این مورد این مباعدات رو که ایشون آورده چرا ائمه بهش اشاره نکردن، چرا اصحاب اینو نفهمیدن، هی سوال کردن، تناقض فهمیدن، تفاوت فهمیدن، ایشون با این قرائن شاید خواسته اون جمع عرفی اول رو مستبعد بدونه، یعنی قرائنی بدونه برای اینکه استحباب در کار نبوده، ولی اشاره ای بشه بشه در کلام ائمه، خود سائلین میفهمیدن. بنابراین این مباعدات رو قرینه گرفته برای اینکه مقصود حمله بر همون تقیه است، یعنی مقصود این است که این روایتی که مثبته صادر شده به جهت تقیه از حالا یا فتاوای عامه یا حکام عامه. طبق این وجه دوم برای حمله بر تقیه که حمله بر تقیه رو یک جمع عرفی میکنه، ولو جمع عرفی طولی در طول عدم امکان جمع عرفی به نحو تخصیص و تقیید، اونجا که تخصیص تقیید نیست چون متساویه اینه، حتی به نحو حمله بر استحباب، اون قرائن رو که ایشون به عنوان مبعدات از احتمال استحباب ذکر کرد اون به ممکنه ایشون قرینه بگیره برای اینکه اون جمع در اینجا محتمل نیست، نوبت میرسه به این جمع دلالی. پس در حقیقت اگر کسی قبول کرد امکان حمل احد المتعارضین رو بر تقیه به قرینه روایاتی که معارض و صریح در نفی و خلاف تقیه است، این ظاهر این موافق عام از قابل حمل بر تقیه، این رو کسی جمع عرفی حساب کرد به بیانی گفتیم، این مباعدات رو میتونه به قرینه بگیره برای اینکه این جمع عرفی اینجا درسته، نه اون جمع عرفی که مشکوک قائل شده. پس این اشکال که اشکال کبرویز در حقیقت به صاحب حدایق این قابل دفع به این نه، ولی در این حال صحیح باز اشکال بر صاحب حدایق است به دو اشکال دیگری که انشاءالله خواهد آمد. صلی الله علی محمد.